بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إمامان ما به دو صورت بهترین و پرمنفعت‌ترین راهنمایی ها رو به مردم داشتن. راهنمایی هایی که حبس در زمان خودشون نبود، ویژه مردم زمان خودشون نبود، انسان رو تا قیامت راهنمایی کردن. راهنمایی اونها به نفع مردم بود. چرا که راه حق رو به مردم نشون میدادن و دلسوزانه مردم رو از راه ابلیس و شیطان و شیاطین باز می داشتن. عاشق این معنا بودن که مردم در دنیا و آخرت بهترین سود نصیبشون بشه و از هر ضرری هم در امان باشن. این هدف امامان ما از این که مردم رو به راه حق هدایت میکردن و نسبت به راه شیطان و به قول حضرت عسگری راه انحرافی هشدار می دادن. منافع راه حق رو بیان می کردن، زیانها و ضررها و خسارتهای راه انحرافی رو بیان می فرمودن. خب در این زمینه هم چون زبانشون به حق باز بود بلاهای زیادی کشیدن، گرفتاری های سنگینی رو تحمل کردم. در نهایتاً هم همشون یا به شمشیر یا به زهر دشمن شهید شدن، ولی حاضر نشدن که دست از راهنمایی کردن بردارن. براشون هم مهم نبود که به خاطر این کارشون دچار مزیقه بشن، زندان برن، تبعید بشن و کشته بشن. انصاف هم نیست که انسان از این راهنمایان دست برداره و دست به دامن گمراه کنندگان بزنه، یعنی بیاد خودشو از زیر چتر رحمت خداوند دراره و غضب خدا رو، خشم خدا رو برای خودش بخره. تاریخ حیات بشر هم ثابت کرده که گمراه کنندگان فقط انسان رو غارت میکنه، چیزی بهش نمیدن، جیبش رو پر نمیکنن، عقلش رو از کار میندازن. همیشه هم گمراه کنندگان بلد بودن چگونه عقل مردم رو از کار بندازن، چراغ وجدانشون رو خاموش میکنن، درخت اخلاق الهی رو در وجودشون قطع میکنن تا بتونن انحراف رو در اقتصاد، در ناموس، در رفتار، در کردار، در گفتار قبول بکنن. خب ما بین هدایت کنندگان و گمراه کنندگان که مقایسه میکنیم و سود کار هدایتگران و ضرر کار گمراه کنندگان رو که در تاریخ میبینیم، به این نتیجه میرسیم که انصاف نیست هدایتگران رو رها بکنیم و دست به دامن گمراه کنندگان بزنیم، توسل خود رو از هدایت کنندگان قیچی کنیم و به گمراه کنندگان متصل کنیم. خب روز قیامت هم با همین مسئله مردم محاکمه میشن، یعنی هدایتگران و هدایتگریشون رو قیامت به رخ مردم میکشن. نتیجه هدایتگری هدایتگران رو هم که بهشت نشون میدن و گمراه کنندگان رو هم به رخشون میکشن و نتیجه کار اونا رو که دوزخه نشون میدن. شما فکر بکنید اونایی که برنده بهشت شدن، البته به وسیله هدایت هدایتگران شما خود ما نه راه بهشت و بلدیم و نه علل و عواملی که ما رو به بهشت میرسونه. ای خودمون بلد بودیم، پیغمبر و امام بر ما قرار نمیداد خدا. میگو بلد این راه رو برین تا برسید. نمیدونیم ما. باید به ما تعلیم بدن، باید به ما یاد بدن. یعنی باید یکی سر چهار راه دنیا منصوب بشه که به ما بگه مردم، برادران، خواهران، انسانها، جاده سلامت، سعادت و رساننده به بهشت اینه و این کارا رو هم باید انجام بدید تا حرکت شما در این جاده تحقق پیدا بکنه. این طرف هم میره دوزخ. کارایی هم که شما رو به دوزخ میرسونه این کاراست. امامان ما به دو صورت مردم رو راهنمایی کرده. یکی با روایاتشون که خوشبختانه از همون زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام عسگری، به خصوص زمان حضرت باقر، اصحاب اونها، تربیت شدگان اونها، مؤمنین زمان اونها، دلسوزان زمان اونها، روایات اونها رو شروع کردن به نوشتن. خدا امیرالمؤمنین از کسانی بود که روایات پیغمبر رو نوشت و یک کتاب شد. البته اصل اون کتاب الان در اختیار ما نیست، ولی مطالب اون کتاب در کتاب‌های شیعه پراکنده است که گاهی ائمه میگن ما این روایت رو در کتاب امیرالمؤمنین دیدیم. یکی از اونایی که زمان خود امیرالمؤمنین نوشت علی ابن ابی رافع بود، وزیر دارایی امیرالمؤمنین، یعنی وزیر حضرت هم مغز اقتصادی داشت و هم مغز علمی. یکی از اونایی که نوشت زمان حضرت این مرد با کرامت کم نظیر بزرگوار یمنی بود، کمیل ابن زیاد. یکی از چیزایی که از زبان امیرالمؤمنین نوشت و برای ما به یادگار گذاشت و چه حق عظیمی به گردن مردم دنیا داره، دعای کمیل. من داستانای زیادی از این دعا دارم. یکیشو براتون میگم که ببینید سود روایات ائمه ما و نوشتن این گونه نویسندگان چقدر زیاد بوده و گسترده. یک کسی رو یه بار من دیدم در ایران در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان که که رباطی هم بود ولی امروزی بود. من رو منبر بودم، دیدم از در مسجد وارد شد، زمانی که دیگه کروات و خیلی ژیگول بودن بازاری نداشت. سال 63-64 دم در ورودی مسجد یه چند لحظه ایستاد، به من خیره شد، بعد اومد نشست. سخنرانی که تموم شد اومد پیش من، گریه مهلتش نداد با من حرف بزنه. منم گوشم به او بود، بهشم نمیگفتم گریه نکن، صبر کردم کاملا گریه کنه و حالش طبیعی بشه. کمم دیده بودم عشق ریختن مثل او رو. گفت من خارج زندگی میکنم، هر جوری شما به نظرت میاد، من زن و دوتا بچم آدمای بسیار آلودهی بود. خب خارج بود، هر گناهی هم آزاد بود، خارجی هم گناه و گناه نمی دونن. این یه نقطه انحراف، یه نقطه گمراهی. وجود مقدس حضرت حق، 124,000 پیغمبر، 12 امام، اولیاء الهی گناه رو گناه می دونن، اما غرب گناه رو گناه نمی دون. لذا هر گناهی آزاد، دولت‌های غربی هم پشتیبانشن، بعضی از گناهان کبیره رو هم وکلای ملت‌های غرب در مجلس قانونی اعلام کردن که کسی مزاحم گناهکار نباش. ادب منبرم اجازه نمیده من نوع اون گناهان رو رو منبر اسم ببرم. که یه شب با زن و بچه‌ام سوار ماشین شدیم. شبای ایرانی، عربی، اسلامی رو هم گم کرده بودیم. چه شب جمعه است، چه شب پنجشنبه است. رفتیم بیرون. با خودمونم هرچی لازم بود بردیم. غذا بردیم، مشروب بردیم، آبجو بردیم، عرق بردیم، وسیله قمار بردیم. همسر منم مثل زنان غربی بود، دو تا بچه‌م هم همینج. تو گیروداری که یه جایی رو پیدا کردیم، درخت بود، آب بود، چمن بود، گل بود، پیاده شدیم و بساط رو پهن کردیم. نمیدونم که امشب شب جمعه است در اروپا، ظاهراً هلند بود، که یکی از کشورهایی که فساد درش موج میزد و حتی تمام مواد مخدر و شهرداری کیوس گذاشته تو خیابونا که دیگه مردم قاچاق نخرن، قاچاق نکنن. هر کی معتاد به هر ماده‌ای آزادانه بیاد بخره، بکشه، خودشو بکشه، بره جهنم. این بره جهنمشو قرآن میگه. ولی کشتن با مواد مخدر که خوب هست، مثلا مواد مخدری که جدید به بازار دنیا اومده، یعنی راه انحرافی که گمراه کنندگان نشون بشر دادن، در این راه جان، روان، عقل، اخلاق، کرامت، شخصیت، بزرگواری بشر رو به غارت دادن. یه حیوانی ساختن که اسمی نداره، فقط قرآن میگه بلهم از الفرومایه تر از همه حیوانات، که از این حیوان هم زیاده، یکیش خاندان سعوده. اینا از زمان جد اعلاشون عبدالعزیز زمان فتلیشا، این عبدالعزیزی که پدره این 40-50 تا برادر بوده، از نسل اون عبدالعزیزه، از اون زمان خودشون رو به شهوات، به ظلم، به کافران غرب، به انگلیس و بعد به امریکا فروختن و فرهنگ غرب هم زن و مرد اینا رو از تمام ارزش‌ها تخلیه کرد. البته تخلیه بودن، اینا دیگه درون اونها رو از بقایای انسانیت هم تخلیه کرد، چون هم پالکی اونا بودن. غرب مسیحی بود، خاندان سعود یهودی بودن و عرب هم نبودن، یهودیان مهاجر به منطقه خیبر بودن که سید حسن نصرالله گفت شما میگین یمن وجودش برای عرب زیان داره، ما حمله کردیم برای حفظ حرمت عرب. گفت شما بیاین اول عرب بودن و مسلمون بودن خودتون رو ثابت کنین، چون همه مدارک نشون میده شما نه عربین نه مسلمون، و ببینید فرهنگ انگلیس بعد از پایه‌گذاریش در عربستان به وسیله لورنس و بعدم امریکا با اینا چی کار کرده. شما این شیعیان اهل بیت که دل ندارین ذبح شرعی مرغ رو ببینید، دل ندارید ذبح شرعی گوسفند رو ببینید، شما تربیت شدگان اهل بیت این که تو کوچه را میرین اگه مورچه ببینین پاتون رو اونورتر میذارین که یه مورچه زیر پاتون له نشه. اونا شبانه روز دارن میبینن این بچه های قطعه قطعه شده ای که با بمباشون قطعه قطعه کردن، عروس های جوان، دختران، زنان، حامله ها و اونایشون که زنده میمونن، بچه ها تو بیمارستان چه جور پر پر میزنن و ناله میزنن. باز 12 شب تا صبح 20 بار دیگه میرن میسوزونن اینا رو. این جاده انحراف. ما امروز برای اثبات انحراف بودن جاده دلیل علمی نمیخوایم، بحث علمی نمیخوایم. کار امریکا، کار انگلیس، کار آل سعود، کار صدام، کار این حکومت مصر، کار این اماراتی ها، کار بحرینی ها، دولتشون که دولت مهاجره، اونا هم اهل بحرین نیستن. در کشتار، در غارت، در سوزوندن، در تخریب نشون نمیده که راه انحرافیه. و عمل مؤمن، روش مؤمن، اخلاق مؤمن، رحم مؤمن، مروت مؤمن، جوانمردی مؤمن، کرامت مؤمن و منافعی که مؤمن برای دیگران داره نشون نمیده که این راه راه درستیه. دلیل از این بالاتر؟ خب یه راهی که پیش پای ما گذاشتن هدایتگران ما ائمه طاهرین با روایاتشون بود و دیگران هم نوشتن و اون چه که نوشتن چه آثاری به روح بشر داره. گفت من نمیدونستم اون شب شب جمعه است، یه رادیو هم با خودمون داشتیم، تعدل خودم بعد 40 سال 30 سال برای ایران تنگ شد. تعدل خودم یه روزی ما ایران بودیم و پدر مادرمون ایرانی بوده و حالا اومدیم خارجی شدیم و غربی شدیم و فرهنگ خودمون رو رها کردیم و فرهنگ اینا رو قبول کردیم. و رادیو رو برداشتم از تو ساک، شروع کردم به پیچوندن پیچ رادیو برای پیدا کردن ایران. ایران پیدا شد و من فهمیدم که امشب شب جمعه است. ایران داشت دعا پخش میکرد. خب من این دعا رو گوش میدادم و اول خیلی من منقلب شدم، بعد زنم خیلی حالش عوض شد، بعد دوتا بچم. تا دعا تموم شد ما دیگه از گریه بی جون شده بودیم. بعد دیدم رادیو گفت پایان دعای کمیل در این شب جمعه، حالا به برنامه بعد گوش بدین. من فهمیدم شب جمعه است، این دعام دعای کمیله. حالا بچه که بودم در ایران از زبون دیگران شنیده بودم دعای کمیل. گفت هر چی برنامه مطابق با فرهنگ غرب داشتیم همون شب قطع کردیم. همون شب. و حالا مطلب دیگه‌ای که گوگو وقتی دعا شروع شد، من نواری که تو رادیو بود زدم، دعا رو ضبط کردم. گو دیگه هر شب کار ما شبای جمعه شنیدن این دعا بود. تا 2-3 روز اومدم ایران و چند تا سوال کردم این دعایی که تو رادیو پخش میشه خونندش کیه؟ گفتن چند نفرم؟ یکیشم یه روحانی. گفت دنبال شما میگشتم، اسمتونو که به من گفتن جستجو کردم، کجا منبر میرین، کجا هستین، منزلتون کجاست؟ یکی به من گفت برو فلان خیابون ظهر مارمزونه فلان مسجد. اومدم به شما بگم که این دعا منو، زن و بچمو، فکرمونو، روشمونو، روحمونو، اخلاقمونو عوض کرد. حالی شما ببین کمیل که قلم ورداشته نوشته و این دعا رو ماندگار کرده، چه حقی به مردم دنیا داره؟ یکی از دوستان میگو در مناطق پایین دست سلسله جبال هیمالیا نگفت برای چی رفته بودیم. یه شب جمعه از یه دهی عبور میکردیم، دیدیم صدای کومل میاد، فکر کردیم شمایی اونجا دعوت داری دعا میخونی. پیاده شدیم دیدیم نه، اونا نه زبون عربی بلدن نه زبون فارسی، زانو بغل گرفتن کنار این دعا، زار زار دارن گریه میکنن. ائمه ما با حرفشون با روایاتشون که این گونه بزرگواران نوشتن ما رو هدایت کردن به راه خیر و هشدارمون دادن از راه شر. این یه شکل هدایتگری. شکل دومم با دعاها، با دعاها. متن دعاهایی که شیعه نقل کرده اسمش دعاست، ولی درس کلاس، درس خداشناسی، پیغمبرشناسی، امام شناسی، اخلاق شناسی، قیامت شناسی، سلامت شناسی، رابطه صحیح شناسی درسه. و این ماه رجب که الان وارد شدیم یکی از ماهایی از دوازده ماه که ائمه ما از ماهای دیگه غیر شعبان و رمضان بیشتر دعا انشا کردن و در اختیار ما گذاشتن. ماه شعبان دعاها خیلی بیشتره، ماه رمضان که فوق العاده است. یکی از دعاهای ماه رجب دعایی بود که امشب بین دو نماز خوندیم، چه دعای باحالی هم هست. جمله اولش اینه: یا من ارجوه لکل خیر. این خدای ماست، ای خدایی که تمام خیر و همه خیر و هر چی که خیره به تو امید میره. چه من دستم رو دراز بکنم خیری رو بخوام، اون خیر رو رسیدنشو به من فراهم میکنی، البته اگه خودم جلوی اومدنشو نگیرم. و اگر شرایط گرفتن رو در خودم جمع بکنم، یه خیر در این عالم پوله. میدونید قرآن مجید در چند تا آیه از پول تعبیر به خیر کرده؟ در آیات وصیت که مردان زنان وصیت کنن، وصیت خیلی کار خوبیه، تکلیف زن و بچه رو یا شوهر و بچه ها رو بعد آدم روشن میکنه، دعوا نمیشه. هر مردی باید وصیت داشته باشه، هر زنی. من خودم 20 سال وصیت دارم. بعضیا میگن اگه وصیت کنیم زود میمیریم، اتفاقا اگه وصیت کنی بیشتر میمونی، چون هر چی آدم کار خوب بکنه خدا نظرش به انسان جلب میشه. نه آدم نمیمیره. من مدت هاست قبر خودم هم آماده کردم. گاهی میرم سر قبر. وای میستم. حرف میزنم با قبر. دعا میخونم. چم عمر ما رو کوتاه نکرده. اون قبر نگفته حالا که منو ساختی دیگه نمون تو دنیا بیا. هرچی آدم کار خوب بکنه بیشتر مورد نظر پروردگار. قرآن میگه ان ترک خیرن الوصیان. اگه پولی، زمینی، خونهی از شما باقی موند، حلالم بود، مال کس دیگه نبود، حق کسی دیگه نبود، درباره اون مال وصیت کنید. بعد قرآن میگه دو قسمت مالی که از شما میمونه مال ورثه است، یه قسمت حق خودتونه. اما برای یه سوم مالتون کارای خیری رو نظام بدین که وصی مؤمنتون براتون انجام بده. یا در یه آیه داریم و انه لحب الخیره لشدید. بعضی ها به این خیر یعنی پول عشق زیادی دارن که کار درستی نیست. حسن وصیت همینه که آدم از دنیا بره اون یه سوم مال مال خودش. اما اگه یکی 1000 میلیارد تومن مال و زمین و پاساج داشته باشه بمیره و زنش و بچهش یا 2 تا بچهش یا 3 تا بچهش به اونایی که اومدن تشییع جنازه بگن ما راضی نیستیم دست به مال ما بزنیم، کفن برداشتن از اون 1000 میلیارد نامشروع و حرام اگه زن و بچه اجازه ندن. اون وقت باید مرده رو ببرن به اجزهرا، به اداره به اجزهرا بگن این کفن نداره، اونا هم یه 5 متر کرباس هدیه کنن، مرده رو کفن کنن و توی قبرم دفنش بکنن. همه چیه قرآن سودمنده. خب یا من ارجول کل خیر، ای وجود مقدسی که هر خیری به تو امید میره. حالا یه خیر پوله. من امید به پروردگار دارم به من یه پولی بده. اینا اول باید از قرآن خیالم راحت بشه که پروردگار میگه من به بعضی از بندگانم بیش از هزینه زندگی پول میدم. این میشه بست در رزق. به بعضی از بندگانم هم محدود میدم. به اونی که زیاد میدم سعی کنه در کنار پول زیاد مست نکنه. پول امتحانه. زکاتشو بده، صدقهشو بده، خمسشو بده، برای زن و بچهش هم گشایش ایجاد کنه. اونی هم که به مصلحتش محدودتر دادم اونم یه امتحان سعی کنه پیش نامردان برای اضافه درآمد خودشو پست نکنه و به حرام آلوده نشه. این یه خیره. خب من به پروردگار میگم هدایت میخوام، دین میخوام، اخلاق میخوام. اونی که هنوز ازدواج نکرده میگه زن خوب میخوام. اونی که ازدواج کرده میگه اولاد خوب میخوام، قیامت آباد میخوام. اگر آدم جدیه در درخواست و گدایی باشه، هر نوع خیری رو از پروردگار بخواد، وجود مقدس او بخیل نیست، جواد کریم، ارحم و راحمین. شما این دعای افتتاح ماه رمضان رو ببینید، این انشاء حضرت باقر که امشب شب ولادتش بود. چه دعای فوق العاده ای. این دعای سحر که خیلی هم علمی و پیچیده است، اللهم انی اسالک من بهایک به ابها، این دعای حضرت باقر علیه السلام و روایاتشون هم که خیلی فوق العاده است. من یک کتابی رو چند وقت پیش دیدم، خبر نشده بودم، ندیده بودم، فقط روایات حضرت باقر رو درش جمع کردن، فقط 30 جلد و هر جلدی 500 صفحه هست. این هدایتگری امام باقر با دعا با روایت. هدایت به چی کردن ما؟ به خیر. هشدار به چی دادن؟ به شر و به انحراف. خوب امشب شب عید، شب ولادت، دو سه تا دعا بکنم. خدایا دعا امر توست که ما دعا کن، ضامن اجابتم خود توی. این گونه دعاهارم 30-40 سال عقب نمیندازی اجابت شو، چون اگر عقب بیفته دیگه زمینه اجابت نیست. در مرحله اول خدایا به حقیقت امامان و مخصوصا حضرت باقر و مادر این 11 امام صدیقه کبرا و امیر المؤمنین، شر آل سعود و از سر ملت اسلام قطع کن، داعش رو ریشه کن کن. خدایا این راه هدایتی که به ما لطف کردی از ما و زن و بچه هامون نگیر. خدایا دین ما مردم بزرگوار شیعه رو در هر کجای دنیا که هستن، محرم و سفر ما، مارمزون ما، منبر و محراب ما و رهبر ما و فقها و مراجع ما رو در پناهت حفظ فرما. الهی این دعا رو همین الان برای ما مستجاب کن، به حق قرآن امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به رحمتی که یا